امامت و ولایت و در آستانه عید سعید قدیر، عیدی که همه پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خوشحال و مسرور هستند، دلهاشون گره خورده به محبت علی و اولاد علی و بزرگترین عید اسلامی رو در پیش داریم. اگرچه به لحاظ شرایط خاصی که در کشور داریم نمیتونیم در جمعهای عمومی حضور پیدا کنیم و باید خیلی از مسائل رو این روزها مراعات کنیم، اما هر کسی هر جوری که میتونه این عشق و ارادت خودش رو حتما نشون میده، چرا که مردم عزیز ایران ما و همه جای دنیا که ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت دارن از کنار عید سعید قدیر به راحتی عبور نمی کنن و حتما گرامی خواهند داشت. دعوت می کنم با برنامه‌ای که برای این ساعت شما همراهان رادیو معارف در نظر گرفتیم، برنامه محرمانه با موضوع رخدادهای مهم حج در ایران اسلامی، به مدت 25 دقیقه همراه باشید.
لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک.
دوست تو خاطره حالا تو ذهنم الان فل بداه اومد، یکی بحث
من گفتم شما لایق اداره حرمین شریفه نیستیم.
چهار دهه فراز و فرود حج و زیارت در ایران،
تعداد از دوستانمون رو بسیج کردیم برن ببینن اطلاعات بیارن، گفتن خیلی اوضاع به هم ریخته است.
امام شروع کرد ایشون صحبت کردن که عربستان سعودی کاری نکن، نه شیخی بماند نه کسی بماند، اینا تون بلا فاصله فقط پیام داد سریع کار حجاج ایرانو کمک کنید.
ناگفته های حج، عمره و زیارت عتبات عالیات از زبان کارگزاران و مسئولان سازمان حج و زیارت در محرمانه.
الله اکبر الله اکبر.
با ورود زائران ایرانی خانه خدا به مکه مکرمه، یکی از دغدغه های مسئولان سازمان حج و زیارت شیوه رفت و آمد زائران به مسجد الحرامه. دوری هتل ها و نبود وسیله نقلیه مناسب یکی از عواملی بود که سبب می شد هنگام اقامه نمازهای جماعت در مسجد الحرام تعداد زائرای ایرانی کم باشه.
محمد حسین رضایی، زاده 1327 در اصفهان، رئیس سازمان حج و زیارت از سال 1363 تا 1382.
مردم خیلی اذیت می شدن بابت رفتن به حرم. در مدینه کمتر، در مکه فوق‌العاده مردم اذیت می شدن در رفتن به حرم. فوق‌العاده اذیت. چون می‌بینی یا باید خانمی آقای یه تاکسی بگیره بره، تاکسی هم شرایط خودشو داره. شما یه روزی تاکسی قیمتهای فوق‌العاده گرونی می گیره، یه روز اصلا تاکسی نمی بره، زائرم هست و یه مدتی هم تو مکه هست و بخوادم برد به حرم، مشکلاتش خیلی شدید بود.
سالها بود که زائران خانه خدا برای روزهایی که در مکه حضور داشتن مبلغی بین 50 تا 100 ریال به عنوان کرایه تاکسی برای تشرف به مسجد الحرام دریافت می‌کردند.
مصطفی خاکسار قهرودی، زاده 1335 در تهران، ورود به سازمان حج و زیارت سال 1380، رئیس سازمان حج و زیارت از سال 1385 تا 1388.
تو جلسات بعثه یا جلسات برنامه ریزی حج توی عربستان تو مکه من یادمه یه مشکلی متوجه شدن آقایون و تلاش میکردن این مشکل رو حل بکنن. صورت مسئله این مشکل این بود که ایرانی ها به علت سختی و صعوبت تردد و دستیابی و تشرف و رفتن به داخل مسجد الحرام، خصوصا در اوقات نماز که این فشردگی بیشتر میشه در تردد و هزینه تردد و اتوبوس و کرای ماشین هم بالا میره، و اینکه حاجی ها تو خیابون رفتن جنس خریدن، با جنس نمیتونن برن تو مسجد الحرام، الزاماً باید بیان به سمت خونشون، یا اگرم چیزی نخریدن فکر میکنن برن حرم بعد از نماز بیان به حرم دیگه به قضا نمیرسن، حاجی ایرانی اوقات نماز جماعت حد اقل ترین حضور رو در مسجد الحرام داره. عجب، موسم حج، خانه خدا، فریضه نماز جماعت در مسجد الحرامی که هر رکعتش 100,000 برابر رکعت عادیه، حاجی ایرانی غایبه. گفتن که این خیلی بده. خب راه حل، قرار بذاریم کاروان ها رو برنامه ریزی کنیم، برای هر وعده نماز چند تا کاروان رو ببریم به مسجد الحرام نماز شرکت بکنه.
ظاهرا سال 1379 بود که مسئولان حج و زیارت تصمیم گرفتن سامانه اتوبوس‌های جابجایی زائران رو راه اندازی کنن. طرح چند روزی هم اجرا شد. اما
من یادم در مدینه، آقای رشری مدینه بودن، من مکه بودم، که ایشون به من زنگ زدن که فلانی این مدیر کاروانا اومدن اینجا، میگن زائرا میگن ما تو مکه نمیخوایم با اتوبوسا بریم، 50 ریال ما رو بدی. چون سال قبلش هم ما 50 ریال میدادیم به زائرا که زائرا برن اتوبوس یا تاکسی بگیرن یا اتوبوس، یعنی ایابزه ها به خودشون رو پولش بدن. خب ما قرارداد از اون طرف بسته بودیم، از اون طرف کار داشت انجام میشد. منم بهشون عرض کردم آقا در هر حال این کار خیلی قشنگیه داره انجام میشه، الانم خیلی زیباست، ولی تغییرش هم ضرر برام داره، هم مشکلات اجرایی پیدا میکنیم، هم خدای نکرده باید یه پرداختایی داشته باشیم. یه فکری فرمودن میکنم و بعدم گفتن نه لغوش کنید اون رو. یه اشکالاتی هم چون سال اول اون بنده خدام بود و سال اول کارم میخواست انجام بشه، اشکالاتی هم داشت، حالا لغوش کردیم دیگه، پولی 50 ریال دادیم به ظاهرا. ولی خب خیلی قصه‌مون شد که میشد این کار انجام بشه، ولی این یه هدف بود، فرهنگ سازیش کرده بودیم، باش کار کرده بودیم، میفهمیدیم که این کار قشنگ و بزرگیه داره انجام میشه، لغو شد دیگه.
البته آقای خاکسار قهرودی معتقده اون طرح خلأهایی داشت که حتی در صورت اجرا شدن کار رو با مشکل روبرو میکرد.
شرکتی مسئولیت این کار رو پیدا کرد، در ازای پرداخت 100 ریال سرانه برای هر زائر به اون شرکت قرارداد بسته شد که خب فرض کنید 80,000 تومان، حدود 8 میلیون میباید پول داده میشد به اون شرکت به قرار داد. شرکت هم اومد یه نقشه رو کشید طراحی کرد برای سیستم حمل و نقل در مکه و مدینه، ولی نحوه برخورد با این کار در طراحی، در تصمیم گیری، در اجرا به نظر من یه چیز خیلی روتین و ابتدایی بود. اونقدر که یه آدم یه مقداری آگاه و تقریبا آشنایی با صحنه کار عربستان حج میدونست که این اجرا نمیشه. من همون سال بازرس بودم و مسئولین تصمیم گیرنده اونجا گفتم بابا این کار مهمیه، به این صورت قابل اجرا نیست. وقتی زمانش رسید 24 ساعت اول این طرح شکست مواجه شد.
بعد از برگزاری حج اون سال آقای رضایی تلاش میکنه مدیران کاروانها رو با مزایا و فواید طرح سامانه متمرکز حمل و نقل حجاج آشنا کنه تا در حج سال آینده این سامانه با قدرت کار خودش رو آغاز کنه.
از حج که برگشتیم ما یه نظرخواهی از مدیر کاروانها دوباره کردیم. خب اونا در فضایی که ما میشینستیم گفتگو میکردیم مثبت بود دیگه، قبول میکردن که به نفع زائر این کار انجام بشه، ولی چون سال اول و دومش دردسر داشت تا اینو بیاد فرهنگ گذشته رو بیاد، ما اومدیم زائرین هم به مدیر کاروانا گفتیم، به روحانیون گفتیم، خود من تو سخنرانی ها میگفتم، تو همایش ها میگفتم که آقا این کار باید بشه، این منافع رو داره، این برنامه هست. سال دوم در طول سال من شروع کردم این فرهنگ سازی رو کردن و به حدی شد که تقریبا یک اقناع عمومی بین مجریان ما برای این کار اتفاق افتاد. ولی از اون طرف همینه 50 ریال به کسی نباید داد، خود این 50 ریال به نمیدونم مدی کاروان و روحانی و خدمه و دیگران و دیگران اینا نکته بود دیگه. فرهنگش که ایجاد شد تصمیم گرفته شد که این کار بشود.
سال 1380 آقای خاکسار قهرودی مسئولیت دفتر نمایندگی حج و زیارت در عربستان رو عهده‌دار میشه. او تلاش میکنه هر طور که شده سامانه جابجایی زائران رو با قوت و قدرت راه اندازی کنه.
طرح حمل و نقل وقتی سال 1380 اجرا شد، یکی از آقایون که اون سابقه طولانی در سازمان حج و زیارت داشتی بازنشست شده بود اون سال به ما رسید. درست در اون لحظات شروع کار که ما در تب و تاب مقدماتی تهیه و ورود به کار بودیم، مثل سیر و سرکی همه وجودم نه دلم میجوشه برای اینکه تر اجرا بشه درست. آمد به ما گفت که بیکارید مگه؟ سرتون درد میکنه برای خودتون درد سر درست کردید؟ 20 خورده ای ساله حاجی ها همینجوری میرفتن حرم، تر حمل و نقل نبود، الان هم روش میشه 21 سال. توی شرایطی که یه آدم جدید یه کار جدیدی میخواد انجام بدونم، کار بزرگ، کاری که تا به حال 20 خورده ای سال پیشینه عدم موفقیت و اجرا نشدن و شکست چند طرح با خودش داره، حالا شما دیگه باید بیاد دلداری بده به شما، قوت بده به شما، قوت قلب. گفت بیکاری، سر درد میکنه. ببین این رویه اداریه. من به اون آقا گفتم که برادر عزیز، فرق من و ما با شما اینه که تو سر درد نمیکنه برای کار، ما سرمون درد میکنه. شما برو دنبال کارت، منم میرم دنبال کارم. من اگه برم بگم 8 ساعت شیفتم تموم شده، چرا به من 2 ساعت اضافه کار دادی؟ من شیفتم تموم شده میخوام برم دنبال. این از توش چقدر کار در نمیاد، تر در نمیاد. فرق میکنه با اون آدمی که پای تر اتوبوس میره وای میستاد، از 24 ساعت 22 ساعت نمیخوابید، اون 2 ساعت هم تو کارتون توی چمنات تو کارتون کنار اتوبوس میخوابید. باور کنید که اینا میگفتن که ما 2 رکعت نماز صبح و 5-6 بار تکرار میکردیم که بخونیم، چون وسطش خوابمون میورد میافتادیم، وضو باطل میشد. 2 رکعت نماز صبح. اون سال در کنار خونه خدا تو مسجد الحرام 2 بار یا 3 بار به اندازه چند رکعت نماز خوندن داخل مسجد الحرام رفتم، دیگهش نتونستم برم، واقعا وقت نمیشد. اونام همینطور 24 ساعته دیوار به دیوار خونه خدا کنار اتوبوس وایساده بود، ولی نمیتونست بره تو حرم.
در گام اول شرکت طرف قرارداد اینطور فکر میکرد که مثل زائرهای کشورهای دیگه صرفا باید اتوبوس‌ها رو در ساعات نزدیک به نماز توی خط فعال کنه. اما انتظار مسئولان حج و زیارت چیز دیگه ای بود. ایرانی‌ها باید بتونن هر زمان که خواستن به مسجد الحرام مشرف بشن.
اون زائرای دیگه رو میدید دیگه، میگفت زائرای دیگه فقط بیشتر موقع نماز میان حرم، اتوبوسا رو من راه میندازم موقع نماز همه رو میبرم. ما گفتیم نه، ایرانی فقط موقع نماز حرم نمیره، ایرانی به عنوان مثال تو مسجد الحرام بعد از شام یه وعده، نه تازه، یه وعده مهم حرم رفتنش، حضور ندن نماز جماعت در حرم رو باید یه فرهنگ قابل دستیافتنی کرد. من که زائر ما نمیخواد بره مسجد حرامتون، نمیتونست بره، سخت بود، سخت بود، نگران بود، پیرمرد داشت، پیرزن داشت، زن داشت، با برنامه‌های دیگه کار با میز خودش هماهنگ میکرد. میباید سهولت شما به وجود بیاری در این تردد. طرف سعودی اینا مسئلهش نبود که، دغدغش نبود که، پول میگیره به اتوبوس رو میداد برمی کن. حالا این راننده ها آموزش میخواستن، وقتی می اومدن قبل از سوار شدن بچه‌ها می‌رفتن برای اینا آموزش می‌ذاشتن که توجیه کنن اینا رو. راننده سودانی می اومد 5 روز قبلش اصلا خیابون مکه رو بلد نبود. سعودی که طرف شرکت بود پولش رو می‌گرفت که میگه بابا من چیکار کنم؟ اینا سودانی ها نمی‌فهمن. من دست من که نیست که 2 ماه زودتر اینا رو بیارم. نظام همینه، مملکت همینه. او که دغدغه نداشت، نگرانی نداشت. داغش می‌شد، نشد، نشد. فوقش میگه پولش بهش نمی‌دادی، ولی کار اینجا نمی‌شد. اینجوری طراحی شد.
در ایام حج امسال از رادیو معارف بشنوید. محرمانه، مرور مهمترین رخدادهای حج در تاریخ انقلاب اسلامی.
اما فقط یه مشکل باقی مونده بود که اگه حل نمیشد کل طرح رو به شکست میکشوند. هماهنگ کردن زمان رفت و آمد و تعداد اتوبوس‌ها با میزان ورود زائر از مدینه و جده به مکه. آقای خاکسار قهرودی که سالها در مجموعه حج و زیارت به عنوان بازرس فعالیت می‌کرد، با محیط مکه خوب آشنا بود. او بعد از مطالعه دقیق درباره طرحش، اون رو با طرف سعودی در جلسات مختلف بررسی و چکشکاری می‌کرد.
این طرح حتما روز اولش میبایست موفق میشد. اگر روز اول موفق نمیشد شکست خورده بود. دیگه نمیشد بگه روز پنجم درست میشه. مدت ها من رو این فکر میکردم و اون بنده خودم فکر میکرد. من اینجا معتقد بودم واقعا یه کمک غیر مادی شد. اون آقای سعودی طرف قرارداد منم اینو فهمید. در اوجی که پشت سر هم روزهای مختلف جلسه میذاشتیم، تو جلسه کله هم دیگه میزدیم، هی میکشیدیم، پاک میکردیم پای تخته، پا میشدیم تو اتاق راه میرفتیم دور اتاق، من از این ور اون از اون ور، که بالاخره چیکار کنیم؟ نمونه ما نداشتیم بگیم از اون نمونه برداری کنیم، تجربه ای رو بگیریم. یک دفعه باز میگم والا من به خودم برنگردم، والا لطف و کمک خداست واقعا تو کار. یک دفعه انگار مثلا یک کسی به ما گفت راه حل اینه، اگه این کارو بکنی حل. من یه دفعه یهو مکس کردم، اون طرفم تو اتاق ما بود، از حالت من متعجب شد، گفت همینجوری من نگاه میکرد. منم قبل از اینکه به زبون بیارم یه خورده تو کله خودم این راه حلی که به ذهنم رسیده بود روش فکر میکردم، ساکت فکر میکردم که ببینم که این چیزی که به ذهن من رسید درسته که من بیارم به زبون. یه دو سه دقیقه حلاجی کردم، دیدم آره درسته جواب میده. گفتم بیا شیخ بیا. گفت چی؟ گفتم حل شد. زدم دستمون به هم گفتم حل شد. گفت چی حل شد مصطفی؟ گفتم حل شد. گفت چی چجوری؟ گفتم بیا بهت بیام چی شد. وایس پای تخته، روز اول، دوم، سوم، هشتم، نهم، دهم بکش. حاجی امروز انقدر وارد میشه، فردا انقدر، پس فردا انقدر، تا روز دهم. گفتم روز دهم مثلا 3% حاجی ها وارد میشن، روز بعد 5% میان میشن 8%، روز بعد 5% میان میشن 13%، روز بعد مکه و مدینه وارد میشن با هم میشه 10%، میشه 23%، همینجوری میاد بالا. گفتم ما اصلا کاری نداریم که حاجی از کجا کی با تأخیر با چه ساعتی وارد میشه، فقط ما میدونیم که امروز در این تاریخ اینقدر درصد میاد تو مکه. ما همیشه میزان ورود اتوبوس به خطوط رو 10% جلو میندازیم. روز منهای یک که هنوز به روز اول نرسیده، هیچ حاجی تو خیابون نیست، 10% اتوبوسامون رو میاریم تو خیابون. همیشه اتوبوسی 7-8-10% بیش از نیاز ما تو خیابونه. اونم یه خورده فکر کرد، گفت عجب. هم دیگه رو بغل کردیم، پریدیم بالا، مثل داستان ارشمیدس که اون فرمول پیدا کرده بود، حل شد. نه دیگه سیستم بیسیم میخواستیم، نه سیستم ارتباط میخواستیم، نه اتصال جدول پرواز میخواستیم، هیچ کدوم اینا رو نمیخواستیم.
اما این کشف مهم فقط مشکل جابجایی زائرا رو حل نکرد. کسایی که به زیارت خونه خدا رفتن میدونن که یکی از زیباترین و دلنشینترین لحظات حضور در مکه طواف اول دور خونه خداست. اما خستگی زائری که تازه از جده یا مدینه رسیده و رفت و آمدش از هتل به مسجد الحرام همیشه مایه نگرانی مدیر و روحانی کاروان بوده.
وقتی این اینجوری شد، گفتیم حالا یه چیز دیگر هم میتونیم حل کنیم. طواف اول حجاج رو با توجه به اینکه 10% حاجی هست، ما 20% اتوبوس داریم، از قبل اون 10% اضافه طواف اولی ها رو میبریم تا حرم. طواف اول برای حاجی که از جده یا از مدینه وارد مکه میشه، اکثرا اولین بارشونه، به نظر من یعنی 50% حج. تونستیم طواف اول هم حل بکنیم. طواف اول حسنش چی شد؟ حسنش این بود که کاروان از مدینه و از جوفه وقتی میرسید با لباس احرام وارد خونه میشد و اولین دغدغه حاجی، روحانی، مدیر این بود که چجوری اینا رو ببره حرم، به موقع بیاره و گم نشن. اینا تا میرسیدن تو خونه، ما تقسیم میدونستیم کدوم خونه ها میان دیگه، اتوبوس هم که زیاد بود دیگه، می بردیم نزدیک این خونه ها اتوبوس ها رو پارک می کردیم. اتوبوس زیاد بود، زائر می رسید، حاجی هم می رسید، مدیر کاروان هم می رسید. می گفتن این اتوبوس ها چیه؟ گفتن این ماشین های شماست، اینجا آماده است شما رو ببره حرم، اونجا وای می سه شما رو همه رو دوباره بر می گرد. باورش می شد این مدیر زیر رو می شد. همه خستگی این مدیر کاروان رو روحانی و زائر در می رفت دیگه تنش.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
این بار کارگزاران حج و زیارت ناگفته ها را روایت می کنند.
لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
ساعت 9 صبح از رادیو معارف.
لا اله الا الله.
سرانجام اجرای طرحی که آقای خاکسار ماها برای اون مطالعه و برنامه ریزی کرده بود آغاز شد.
ما اون سال یه خب 20 تا از این بچه‌ها و رفقایی که زبان عربی بلد بودن، عمدتاً هم تو اون نقطه خارج از کشور با هم بودیم کار می‌کردیم، اینا رو آوردیم. زبان الحمدلله عامیانه، نه 100% ولی 50-60% بلد بودن. انگیزه بالا، روحیه بالا، سرشون هم درد میکرد برای کار، از این جنس بودن که سرشون درد میکرد. همه رو ریختیم تو این طرح حمله نقل. مسئول منطقه، مسئول ایسکا، معاون منطقه، معاون ایسکا، همه این بچه، یه تعدادی از بچه های سازمان هم جوان ها قبلاغاش انتخاب کردیم، وارد این سیستم شدن. مجریان طرح شدن اینا. من اون سال به هیچ کاری تو عربستان کار نداشتم تو حج. بقیه بچه‌ها گفتم، معاونین و رفقا که سازمان اومده بودم، گفتم همه کارا رو برید انجام بدید. من فقط وظیفه اصلیم امسال اینه که برم متوجه حمل و نقل بشم. اون تیم بودن که اومدن 24 ساعت 2 ساعت خوابیدن بالا سر تک تک راننده ها، هماهنگی با پلیس سعودی. هماهنگی نه از هماهنگی مثلا بری با زبان پانتومیم حرف بزنی، گپ میزدن، حرف میزدن، لازم بود خونهشون میرفتن، شام میخوردن، میگفتن، میخندیدن، رفیق شده بودن با این پلیس. و قصال ازالک لذا همین بود، طرف ماشین رو رد میکرد، ایسکار رو باز میکرد، همکاریه با همه توان شرطه اومد اون سال تو خیابون. اگه مشکلی با جای دیگه حل میشد، پیدا میشد، اونا میرفتن رفت میکردن، کمک میکردن. عناصر سعودی برای اینکه به کار بگیری شما میبایست قاطی اینا میشدی، به زبان عربی حرف میزدی، تشر میزدی، پیگیری میکردی، میدیدن یه آدم های پیدا شده که پدر اینا رو در میره نمیذاره کار درن. رئیسشون هم که گیر ما افتاده بود، مرتب را به را زنگ میزدیم، اینجا اینطوری شد، 4 تا ماشین خالی شد، خراب شد، 2 تا اونجا خوابید، 3 تا فلان شد، حالا طراحی که ماشینا پرچم بزنیم، شماره بزنیم، دیگه همین طراحی ریز شد. بارها من توی زاویه ای پنهان می شدم، گریه می کردم، گریه کردن ها، یعنی که واقعا همه صورتم عشق می آد از خوشحالی. طراحی این که کاروان نوبت بندی بشه بیاد به حرم برای نماز تبدیل شده بود که حجاج ساعت 2:30 شب 3:30 شب مثل راهپیمایی می آمدن حرم. 30 تا اتوبوس یه دفعه وای می ساد. اون موقع بابلی همش در اختیار ما بود. از این 30 تا اتوبوس جمعیت ریخته میشون میامد پایین. یه حالتی داشتم من وقتی اینا نگاه میکردم لذت میبردم. پیر زن، پیر مرد، ویلچری، تنهایی، ظاهرا کمک میکردن، تو این اتوبوس میامد میرفت حرم. کجا میتونستن اینا بیان حرم؟ ما داستانای این که فلان خانوم، فلان حاج آقا یا به علت کهولت سن یا پایدرد یا ترس از مسائل امنیتی یک هفته پاشو تو حرم نمیذاش زیاد میشنیدیم اینا رو. این کجا و میانگین محاسبه‌ای که ما می‌کردیم ظاهر به اساس تردد تعداد اتوبوس و حاجیایی که می‌آمدن، میانگین تردد داشتید روزی 3 بار رفت آمد به حرم. این که یه هفته نمی‌رفت، بعضی‌ها میانگین رسید به روزی 3 بار حضور حاجیا در حرم. اون روزا ازدحام 550 تا 500 خورده اتوبوس رو شهر می‌گشت. همه مکه شده بود اتوبوس‌های پرچم جمهوری اسلامی. یعنی تظاهرات اتوبوس بود از کثرت تردد و رفت آمد.
استووا تراصوا وسدوا الخلل. الله اكبر
الله اكبر.
اگرچه آقای خاکسار در حج سال 1380 خیلی کم تونست به مسجد الحرام مشرف بشه، ولی صحنه هایی رو به چشم دید که هیچگاه از خاطرش پاک نمیشه.
اون سال بیش از هر سالی و بیش از هر عبادتی بهره و حظ معنوی بردم. از همون 2-3 باری که تونستم برم حرم، یکی از اون بارها که یادم، بعد از نماز صبح بود، رفتم تو حرم، همجوری کف حرم داشتم راه میرفتم، نگاه میکردم به این حاجی ایرانی لذت میبردم، یعنی کیف میکردم از این که میدیدم به برکت این طرح این آدم اومده نشسته داره نماز میخونه، قرآن میخونه. این حالت هیچ موقع در طول عمر من نه افتاده بود، من دیگه برام پیش آمد. هر کدوم از این آدم ها رو نگاه می کردم، هر کاری می کردن، نماز می خوندن، ذکر می گفتن، قرآن می خوندن، دیدم که خودم کنار اینا نشستم. نه اینکه احساس کردم، دیدم کنار این ایستادم دارم نماز میخونم، کنار اون نشستم دارم قرآن میخونم، کنار اون نشستم دارم ذکر میگم، یک دفعه نهیبی به خودم زدم که من که اینجا وایستادم دارم راه میرم، اونجا چی کار میکنم نشستم؟ یه ضربه محکم زدم به پاهای خودم و حالتم عادی شد. بهترین حظی که من تو همه عمرم تو زندگیم بردم همون سال بود.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.
اليوم اكملت لكم
امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد.
عید قدیر را فرمودند عید الله الاکبر.
چشمه خم قدیر است، جشن شادی امیر است، دل تفت به مهر مولا بر نبی علی وزیر است، بر نبی علی وزیر است، بر نبی علی وزیر است.
ماجرای قدیر فقط نسب یک جانشین برای پیغمبر نبود، دو جنبه دارد. یکی جنبه نسب جانشین است، یک جنبه دیگر قضیه توجه دادن به مسئله امامت است. امامت با همون معنایی که همه مسلمین از این کلمه و از این عنوان میفهمیدند، امامت یعنی پیشوایی انسانها، پیشوایی جامعه در امر دین و دنیا.
هی در مولا، هی در مولا، هی در مولا، هی در مولا، هی در مولا علی، هی در مولا علی، هی در مولا علی، هی در مولا.
در غدیر خم در نزدیکی جحفه نبی مکرم مردم رو متوقف کردند، کاروانهای حجاج را جمع کردند و این مطلب را اعلان کردند. آیه شریفه آمد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت کامل شد، دین کامل شد.
الحمد لله الذي، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين، من المتمسكين بولايتي علي بن أبي طالب،
بولايتي
علي بن أبي طالب، والأئمة المعصومين، والأئمة المعصومين عليهم السلام.
صحابی ارجمند پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله جناب مقداد میگوید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود علی همواره پیروز و حاکم و فرمان روا و شاهد بر امت و حسابرس آن است. او مقامی عالی و مرتبه‌ای بلند دارد، راه روشن حق و صراط مستقیم خداوند است و پس از من مسیر هدایت از گمراهی و بینایی از کوری به وسیله علی جدا می شود. اهل نجات به دستاویز علی نجات می یابند. این مطلب ارزشمند در بیان فضایل مولامون آقا علی علیه السلام از کتاب شریف بحار الانوار جلد 40 صفحه 97 انتخاب شد که تقدیم شما سروران گرامی شد. نزدیک میشیم به ساعت 9:30 و همکاران بزرگوار ما در برنامه سلام زندگی آماده هستن تا این برنامه رو مدت 90 دقیقه تقدیم شما هموطنان عزیز و گرامی کنن. انشاءالله که برنامه رو تا این لحظه پسندیده باشید و با این برنامه زنده هم همراه باشید.
زندگی جیره مختصری است، مثل یک